تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا و سلام به یکایک شما. از شیطان پرسیدن احوال حسود چگونه است؟ شیطان گفت دوستی داشتم که هرچه می گفتم عمل می کرد. یک روز به او گفتم از من حاجتی بخواه. گفت همسایم گاوی دارد که دلم می خواهد بمیرد. آن را بکش. گفتم مرگ دست من نیست، ولیکن اگر بخواهی 10 گاو برایت می آورم. آن شخص نپذیرفت و گفت هر چه بدهی من شاد نمی شوم. فقط زمانی شاد می شوم که گاو همسایه بمیرد. خب این تا یه حدودی شاید تعریف حسادت رو برای ما روشن کرد. اگر خاطرتون باشه دوستان محترم، هفته پیش گفتیم که امروز دوشنبه در محضر ارزشمند سرکار خانم نیلچی‌زاده در مورد حسادت صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات ما خودمون گرفتار حسادت هستیم. این یک مشکل. گاهی اوقات اطرافیان ما به ما حسادت می‌ورزند. این هم یک مشکل. اگر ما اعتقاد داریم که دین اسلام کامل هست که چنین هست، اگر اعتقاد داریم که با کمال میل و با رضایت خاطر تمام اعمالش رو انجام میدیم که چنین هست، حتماً برای رفع این دو مشکل هم راهکارهایی در دین ما وجود داره. با ما باشید انشاءالله امروز در مورد این که در مورد غلبه بر حسادت در دین ما چه راهکارهایی وجود داره و تعریف بیشتر و دقیقتر از حسادت از زبان مشاور محترم خانواده سرکار خانم نیلچی‌زاده راهکارها رو خواهیم شنید. من به شما سلام میکنم.
سلام به شما و به همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا.
خب خانم نیلچی‌زاده، قولش رو به ما دادین که این هفته به ما بگید حسادت ریشه هاش چی هست و راهکارهای غلبه بر اون. اگر مایل هستین آغاز کلام از خود تعریف و توصیف حسادت باشه و تفاوت و تمایزی که با غبطه خوردن داره.
با حکایت خوبی که شما خوندید در حقیقت میشه گفت نیمی از تعریف حسادت رو بیان کردید. حسادت یعنی بد دیگران رو خواستن و تا وقتی که نعمت برای اون فرد باشه که مورد حسد واقع شده، فرد حسود رنج میبره. زوال نعمت رو برای خودش یه ارزش مثبت میدونه. یه همچین کسی قطعا باید یه ویژگی های شخصیتی پیدا کرده باشه که به یه همچین بیماری دچار شده. آدم حسود کسیه که با اون کسی که مورد حسد واقع میشه خودش رو احیانا همرتبه میبینه. در حقیقت اولین شرطش اینه که من احساس رقابت داشته باشم، حس کنم من که میتونستم در جایگاه او باشم. دومیش اینه که در حقیقت فرد حسود احساس میکنه که به حق خودش نرسیده و دیگران چیزهایی رو دارن که او نداره. و سومین علت و مهمترین علت اینه که فکر میکنه که اگر دیگران داشته باشند او از داشته‌های خودش نمیتونه لذت ببره. به همین دلیل آدم حسود دچار آرزوهای خیلی زیادی میشه و مشکلات خیلی زیادی براش پیش میاد. آدم حسود کسیه که در جسمش، روانش، روحش، دینش، دنیا و آخرتش آسیبای اساسی میبینه.
یه حدیث من زمیمه کنم، حسد میخورد ایمان را آنچنان که آتش هیزم را.
بله، در حقیقت حسودی موجب میشه که فرد حسود در درجه اول دچار بیماری های جسمی بشه. به همین دلیل در روایات ما گفته میشه که تعجب میکنیم از آدم حسود که به فکر سلامتیش نیست. آدم حسود سلامتی جسمیش رو خیلی جدی در معرض خطر قرار میده و حتی در نگاه دیگه داریم که کم بودن بیماری های جسمی یکی از نشانه های اینه که این آدم حسود نیست. انقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه جسم فرد رو کاملا دچار آسیب بکنه. آدم حسود کسیه که دینش رو میبازه به خاطر اینکه میخواد معارضه بکنه و دشمنی بکنه با خدا. حتی در لسان روایات داریم که کسی که حسودی میکنه در حقیقت دنبال این هستش که با خداوند کنهو به جنگه، خشمگین از خدا، ناراحت از خدا که چرا این نعمت رو به او نداده، و چنین کسی از سایه رحمت خدا خودش رو دور کرده. در قرآن کریم 4 جا به طور مشخص در مورد حسود صحبت شده. در سوره نساء یه زیبایی هست که همین ویژگی رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یعنی آیا اون کسایی که حسد می‌ورزن به اون چیزایی که خدا عطا کرده از فضل خودش دارن دچار مشکل میشن؟ اینا رو کی به این آدما داده؟ اون کسی که من بهش حسد می‌ورزم نعمتشو از کجا آورده؟ صاحب نعمت و ولی نعمتش خداست، پس من با خدا دچار مشکل شدم، به این دلیل دینش دچار آسیب میشه. حسودی فرد رو دچار بیماری‌های روانی هم میکنه. آدمی که حسود هست دچار دلمردگی، افسردگی و دچار افسوس زیاد میشه، چون همیشه موجب رنج برای خودش ایجاد کرده، همیشه از اینکه ببینه دیگران خوشحالن ناراحت میشه. و آدم حسود کسیه که با یه همچین رنج دائمی هم توی دنیا دچار بدبختی میشه، هم توی آخرت. خب قطعاً فرسودگی تن، اندوه، از دست دادن دین یه معجون عجیب غریب درست میکنه. اگر ابلیس رانده میشه از درگاه خداوند به خاطر حسادتش به حضرت آدمه. آدم حسود دوتا کار میکنه، یکی این که هرچی بدبختی سمت خودش میکشونه و هرچی خوشبختی برای اون کسی که مورد حسد واقع شده، چون که شیطان موجب شد آدم درجهش بالا بره ولی درجه خود ابلیس پایین اومد و رانده شد. دقیقا داریم که فرد حسود مدام داره از چیزی فرار میکنه که به همون سمت داره میره. دقیقا او داره دنبال این میره که لذت برای خودش ایجاد کنه، اما مدام داره برای خودش رنج و بیماری ایجاد میکنه
و برای طرف مقابل پیشرفت ایجاد میکنه.
دقیقا، چون وقتی که کسی موجب حسادت بشه در حقیقت صاحب نعمته. صاحب نعمت همیشه مورد حسد خواهد بود. در روایات داریم کل متنعم محسود. هر موقع شما نعمتی داشته باشی یکی پیدا میشه که بالاخره ناراحت باشه از این موضوع، دلش بخواد که زمین خوردن شما رو ببینه. و شما وقتی که خودت رو تو مدار منفی او قرار ندی و بتونی سلامت خودت رو حفظ بکنی و ارتباط تو با خدا بیشتر کنی، قطعاً درجات شما بالاتر خواهد رفت. یعنی وقتی که ابلیس به آدم حسادت کرد، آدم با پناه بردنش به خداوند درجاتش بالا رفت و برگزیده شد، ولی ابلیس رانده شد به خاطر اینکه از حسد خودش بر نگشت. به همین دلیل حسد ریشه کفر میشه، یعنی فرد حتی همه هویت خودش رو میبازه. حالا برای اینکه آدم‌های حسود رو بشناسیم نشانه‌هایی رو نیاز داریم، همین که در مورد خودمون احیاناً جستجو بکنیم هم در مورد دیگران. آدم‌های حسود 4 تا ویژگی دارن. اولیش این که پشت سر دچار غیبت میشن، دنبال عیب میگردن و پشت سر اونها رو بیان میکنن. در حقیقت پشت سر فرد دشمنی خودشون رو ابراز میکنن، اما پیش رو معمولاً تعریفشون میکنن، حتی تملق میگن از فرد. سومین ویژگیشون اینه که وقتی که ببینن شما تو سختی افتادید خوشحالن، ته دلشون قنداب میکنن و هر موقع شما خوشحال باشید و شادی و موفقیت نصیبتون بشه دچار غم و اندوه میشن. این 4 تا نشانه پاتولوژی که این بیماریه. البته خاطرمون باشه حسادت مثل همه رذایل اخلاقی میتونه به عنوان یک حالت باشه، میتونه به عنوان یک صفت باشه. حالت یعنی این که یه فردی در طول عمرش میبینه که آدم حسودی نیست، خیلی بابت اینم خوشحاله. بعد اتفاقا یه ماجرایی پیش میاد، یهو حس میکنه که نسبت به دوستش، همکارش، همکلاسیش، یکی از اعضای خانواده، میبینه که احساس ناراحتی و رنج داره که اون چرا به یه موفقیت رسیده. زمینه یک حسادت رو در خودش میبینه و معمولا مثل یه سرماخوردگی خیلی شدیده یا حسادت صفتی ناگهانی شروع میشه. فرد و دچار دلمردگی میکنه، گوشه‌گیر میشه، بدخواه طرف مقابل میشه. اینجا قطعا باید خودش رو درمان بکنه. اما گاهی اوقات بعضی از افراد دچار حسادت به صورت مزمنن، یعنی به هر کسی که خیر و برکتی تو زندگیش باشه حسادت دارن و دلشون میخواد که اون یه همچین ویژگی‌های مثبتی رو نداشته باشه.
خواستم بپرسم که چرا این اتفاق میفته و یک شخصی به قول شما حسادت مزمن داره. یادم اومد همین ابتدای بحثتون اشاره کردید که سه علت به عنوان منشأ حسادت هست. میتونم خواهش کنم یه بار دیگه این سه تا علت رو بگین؟ البته من یادداشت کردم اون تا دلم خواهد که بینندگان ما هم در جریان بحث قرار بگیرن. من دو توش نوشتم، سومیش هم شما بگین. گفتین که یکی این که احساس رقابت میکنه با شخصی که داره بهش حسادت میبره.
یعنی خودش هم تراز تلقی کرده.
فکر میکنه حقی داشته که ازش محروم شده. و یک دلیل دیگه
که سومیش بدبینیه به خدا.
آها.
یعنی در حقیقت تلقیش به این هستش که خدا به او داده و به من نداده. و گویی که خدا رو نعوذ بالله ناتوان میبینه از اینکه این نعمت رو به او بده. به خاطر همین هم روایت خیلی جدی رو داریم که آدم حسود با خدا دچار مشکله، نه با اون کسی که صاحب نعمته. چون همه موجودات عالم هستی هر چی که دارن از خدا دارن. من به چه چیزی یا به چه کسی دارم حسادت می‌ورزم؟ او که از خودش چیزی نداره. بارها میشه کسی شب مورد حسد، فردا صبح مورد حسرت. خیلی از اون نعمت‌هایی رو که افراد دارن به کوچکترین حادثه‌ای میتونن از دست بدن، ولی فرد حسود مهم براش این هستش که دیگران نداشته باشن تا او لذت ببره از این نداشتن. و خداوند است. خب به خاطر اینکه اون ارتباط معنوی قوی نیست. ببینید آدم حسود خودشو دست کم گرفته. نعمت‌هایی رو که خدا بهش داده نمیتونه ببینه. همش دنبال این هستش که ببینه دیگران چی دارن. به نوعی میشه گفت آدمای عیبجو آدمایی هستن که دنبال عیوب دیگران میگردن. آدم حسود دنبال خوشی دیگران میگرده تا قصه بخوره. خوشیای خودش رو نمیبینه، راحتی‌ها و آسایش‌های خودش رو نمیبینه، نعمتایی که خدا بهش داده نمیبینه. به زبان دیگه آدم حسود یا آدم ناشکره. چیزای خوبی رو که خدا بهش داده و تو زندگیش به دست آورده، جز دارایی‌های حقیقیشه، اونها رو اصلاً حسابی روش نمی‌کنه و همش چشش دنبال این هستش که دیگران چی دارن تا بابت اون بتونه یه کمی حرص بخوره، یه کمی قصه بخوره، یه کمی جسم و روح و روانش رو آب کنه و دچار بیماری‌های عجیب و غریب بشه. آدم حسود کسی هستش که در حقیقت با رحمت خدا نتونسته رابطه بگیره. چون رحمت عام خدا میگه من به همه موجودات نعمت و خیر میدم و با رحمت خاص قطعا نتونسته ارتباط بگیره. چون تو اون رحمت خاص میتونست بهترین نعمتها رو از خداوند دریافت کنه و این فاصله‌ای که بین خودش ایجاد کرده و خدا و مردم، آدم حسود معمولا دوست نداره، دوستای جدی نداره، دوستا ازش فاصله میگیرن. با اون انرژی منفی که ازش ساطع میشه دور خودش فضای کاملا منفی ایجاد میکنه. دیگران معمولا از سر ناچاری باهاش ارتباط خواهند داشت. آدمای حسود معمولا تنهان، معمولا خیلی دوست حقیقی دور و برشون نیست. در حقیقت آدمای حسود کسایی هستند که هیچ وقت به سروری و آقایی نمیرسن، هیچ وقت به سیادت و بزرگی نمیرسن، چون از درون خودشون اصلا اصطلاحاً لارج نیستن، بزرگ نیستن. آدمای کوچیک و کم ظرفیتی هستند که خوشی‌ها رنجشون میده. آدمای حسود لذتی تو زندگیشون نمیتونن ببرن و آدمای حسود با ناخشنودیشون از درگاه خداوند غضب الهی رو به خودشون میخرن. به جای اینکه رحمت الهی رو بر خودشون حلال کنن، غضب خداوند رو بر خودشون حلال کردن. خب حالا چنین فردی با یه همچین مشکلات عجیب غریبی در روایت می‌فرماید که حسود معمولاً وارد یه فاز دوم میشه. فاز دومش اینه که به حیطه تجاوزگری میرسه. یعنی هر جوری شده میخواد اون نعمت رو از بین ببره. تونست تخریب شخصیت میکنه، نتونست زیر پاشو خالی میکنه، نتونست مدام میره جلو. و این اون زمینه منفی که قرآن می‌فرماید که پناه بردن به خداوند از شر حسود. اما کی؟ ازا حسد، من شر حاسدن ازا حسد. یعنی وقتی که این بیماری کاملا از قلب به رفتار و گفتار در میاد و شروع میکنه به آسیب رسوندن، مثل یه سیلاب عجیب و غریبی که میخواد همه خوبی‌ها رو از بین ببره.
و در این مقطع آدم حسود حاضر دست به هر کاری بزنه تا اون آتش درونیش بخوابه.
آدم حسود در حقیقت بیشتر از این که به طرف مقابل ضرر بزنه به خودش ضرر زده. یعنی حاضر چند برابر خودش آسیب ببینه ولی اون کسی رو که صاحب نعمته در خوشی نبیندش.
درست. من باز یه داستان دیگه به خاطرم میرسه. یک جا توی کتابی که خیلی قدیمی بود خوندم، شاید بد نباشه زمینه همین جمله شما این داستان بشه، که مردی خیلی حسادت میکرد به همسایه‌اش و به غلامش گفت سر منو ببر بذار رو پشتوم خونه همسایه که مردم فردا صبح بیدار شن و بگن این فرد قاتله و مجازاتش بکنن. غلام هم پولو گرفت و این کارو کرد، سر این آدم رو برید گذاشت روی پشتوم خونه همسایه. و از اونجایی که همسایه بیگناه بود و آدم خوبی بود، غلام اعتراف کرد چیزی که باقی موند برای مرد حسود این بود که زندگیش رو از دست داده بود و برای اون آدم جز نیکنامی چیزی به همراه نداشت.
در حقیقت دنیا و آخرت و همه چیش رو از دست داد، فقط برای اینکه میخواست طرف مقابلش رنج ببره، چون خودش از یه رنج دائمی در عذاب بود. آدم حسود با خودش رنجش رو همه جا میبره، هر جایی که همه خوشحالن این ناراحته. امیرالمومنین علیه السلام یه عبارت خیلی زیبا دارن، ایشون میفرمایند که آفرین بر حسادت. چقدر حسادت عدالت پیش است، چون قبل از همه صاحب خودش رو میکشه. اون کسی که حسوده صاحب حسادت شده. آفرین بر حسادت که اولین کسی رو که میکشه خود آدم حسوده، چون آدم حسود لذتی نمیتونه ببره، همیشه دوچار اون رنج دائمی. به خاطر همینم در روایات ما گفته شده که حسادت زندان روحه. این آدم زندانی خودشه، زندانی تنگ نظری هاشه، دوچار بیماری بزرگی شده که فقط باید در حقیقت با استمداد از خدا از این بیماری بیرون بیاد.
برای این راهکارهاش هم حتما دستورالعمل های شما نوشتین. همیشه کارگاه شما خیلی به صورت عملی در برنامه ما رفتار میکنه. میخواین به اونها بپردازیم؟
بله. ما در حقیقت در بحث حسادت میگیم که حسادت بیماریه که از قلب شروع میشه. ما در همون دو شیوه متداول بینش درمانی و رفتار درمانی حرکت میکنیم. اولیش اینه که اگر کسی دچار حسادت شد، بلافاصله باید دنبال این بگرده که علت حسادتش چیه. مثلا خانومی میبینه که از اینکه جاریش به یه موقعیتی رسیده، حالا مثلا دانشگاه قبول شده، خونه‌ای خریدن، موقعیت خاصی پیدا کرده، احساس رنج میکنه، احساس دلخوری میکنه. اگر آدم دقیقی باشه بلافاصله به خودش میاد که من چرا از خوشی کسی که عضو خانواده ماست چرا باید ناراحت شده باشم؟ این آدم دقیق وقتی که مراقبت از خودش میکنه باید بشینه با خودش بررسی کنه علت این ناشادیش چیه؟ از اینکه او به این درجه رسیده ناراحتی، یا از اینکه خودش این ویژگی رو نداره، یا اینکه با داشتن اون ویژگی مثبت برای مثلا جاریش موجب شده که توجه دیگران به سمت او جلب بشه. جالبه، ما موردی رو داشتیم که خانمی میگفت من تصمیم گرفته بودم که بعد از یه دوره، بعد از تحصیلات و اینکه اشتغالمون به یه ثباتی رسید، بچه دار بشیم. بعد خواهر کوچکترم که ازدواج کرده بود، بعد از این مدت دیدیم که او زودتر از من بچه دار شده. من یهو دیدم که خیلی ناراحتم و برام عجیب بود که چرا همچین اتفاقی افتاده. من خودم تصمیم گرفتم، من و همسرم با هم تصمیم گرفتیم که ما در حقیقت فرزندداریمون رو در یک برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه‌ای داشته باشیم. وقتی که نگاه کردم دیدم به خاطر اینی که همه دارن به او توجه میکنن، به خاطر اون موقعیت ویژه، محبت دیگران رو داره بیشتر به سمت خودش جلب میکنه. به این دلیل من دارم غصه میخورم که چرا این محبت سمت من نیست. یعنی گاهی اوقات امکان داره خود موضوع نعمت نباشه لزومن، ولی چیزهایی که سراغ اون اومده، آثار و نتایجی که اومده، موجب حسد فرد شده. پس در درجه اول فردی که دچار حسادت میشه، اول باید نگاهی به این بکنه که چرا حسادتش از کجا ناشی شده، از چی به دست اومده. اگر علت رو پیدا کرد باید وارد مرحله دوم بشه. اگر او قبول شده، بچه دار شده، خونه خریده، اگر که آقایی توی زندگی خودش میبینه که همکارش مثلا ارتقای شغلی گرفته، میبینه که مثلا با جناقش خیلی تو خانواده خانومش خیلی تحویلش میگیرن و احیانا همین موجب شده که اصلا با جناقه چپ افتاده، دچار مشکله و ترجیح میده که احیانا اگر که اونها هستن مهمونه اینها نرن، فاصله بگیرن اصلا دیگه، چون آدم حسود سعی میکنه زیاد مواجه نشه، نبینه نعمت رو، چون رنج میبره. تو این حالت در حقیقت مرحله دوم، قطعا وقتی که علت رو پیدا کرد، به اون افرادی که دارای یک اعتماد به نفس نسبتا خوبی هستن پیشنهاد میکنیم که در حقیقت مقابله کنن با حسادتشون عملی، یعنی شروع کنن به محبت کردن به همون کسی که دارن بهش حسادت میبرزن. این برای آدمایی که دچار بیماری مزمن حسدن خیلی سخته، ولی برای اونایی که دچار بیماری حاد حسادت شدن، یعنی ناگهانی میبینن به یه نفر خاص حسادت پیدا کردن، براشون راحت تره، چون دچار بیماری زمینگیری نیستن.
و نتیجه محبت کردن چی میشه؟
دقیقاً سه تا فرایند پیش میاد. اولیش اینه که من اجازه ندادم که اون بیماری که در قلب من ایجاد شده آسیبهاش به رفتار و گفتارم بیاد. در حقیقت من بیماری خودم رو مهار کردم، کنترل کردم. و این اولین موفقیت منه که بیماری رو خفه میکنه. در حقیقت شما اون هیزم رو ندادی که آتش شعله ور بشه. چون فرد حسود با کوچکترین رفتار و گفتارش هی داره حسادتش رو بیشتر میکنه، مثل بنزینی که رو آتش داره میریزه. دومین ویژگی این هستش که اون کسی که مورد حسد واقع شده محبتش بیشتر میشه به این فرد. چون گفتیم آدم حسود ناخودآگاه از خودش انرژی منفی رو ساطع میکنه، یعنی تو نگاهش رفتارش دیگران حس میکنن که این آدم از خوشی اونها ناراحته. ولی وقتی که شروع کنه به محبت کردن، اون فضای منفی و سرد میشکنه و محبت بیشتر میشه، در حقیقت محبت دیگران رو به دست میاره. و سومیش که مهمتر از همه است، آدمی که حسادت خودش رو بتونه بشکنه و به دیگران و به اون کسی که مورد حسادت محبت بکنه، لطف و رحمت خدا رو به دست میاره. در روایت میدیدم که داریم کسی روز قیامت زیر سایه عرش هست، سوال میشه این فرد چه ویژگی داشته و خطاب میرسه: او به کسی در دنیا حسد نورزیده و همین دلیل زیر سایه رحمت عرش الهی قرار گرفته. خوش به حال همه اونهایی که تلاش میکنن تا بتونن آتش حسادت رو در وجود خودشون خاموش کنن و مدام مراقبت کنن، چون امکان داره که ما حسود نباشیم ولی به واسطه یک موقعیت خاص دوچار بیماری حسادت بشیم. خب این به عنوان یه رفتاری که میتونه کمک بکنه، اما سایر پیشنهاداتمون به دوستان چیه؟ بعد از اینکه فرد تونست در حقیقت محبت بکنه، مرحله سوم اینه که بتونه برای اون کسی که صاحب نعمته و من اتفاقا میخوام که نداشته باشه، برعکس، دقیقا شیوه برعکسی رو که شیطان به من القا میکنه عمل کنم: بشینم برای او دعا کنم، دعا کنم و براش خیر بخوام. شاید به نظر برسه که این کار خیلی سخت‌تر از دومیه. سخت‌تر هست اما آسان‌تره. سخت‌تره چون فردی که حسوده میخواد نعمت از بین بره، چطور بخواد که نعمت بیشتر بشه؟ چون مستقیما از خود خدا داره کمک میگیره، در حقیقت خودشو توی وسیع‌ترین، عظیم‌ترین دایره نورانی عالم هستی داره قرار میده. الله نور السماوات والارض، وارد نور الهی داره میشه، داره از اون آسیب درونی خودش به خدا پناه میبره، استعاذه میکنه، خداوند مستقیما او رو هدایت خواهد کرد و قلب او رو در اختیار میگیره. در حقیقت قلب همه ما در اختیار خداونده. خداوند میفرماید که یحول بین المرء و قلبه، من خدا بین همه شماها با قلباتون قرار گرفتم. یعنی قبل از اینکه چیزی در قلب شما وارد بشه، من میدانم و اختیار اون در دستان من هستش. پس کسی که خودش رو به خدا میسپره که خدایا من به این آدم حسد میورزم، خوبیش اینه که ما با خدا خیلی صمیمانه میتونیم حرف بزنیم: خدایا من تایی دلم رو که نگاه میکنم، دلم نمیخواد این آدم این نعمت رو داشته باشه، اما وقتی به تو نگاه میکنم میبینم که تو هستی که این نعمت رو به او دادی، یا پاداش خوبی هاشه یا امتحانشه. من دلم میخواد بیشتر از او این نعمت رو داشته باشم، برای همین برای خودم دعا نمیکنم، برای او دعا میکنم که خدایا به اون نعمت بیشتر و توفیق سپاسگزاری بابت این نعمت رو بده. و قطعا میدونم، چون دعا در غیاب او دارم میکنم، دعا مستجابه در حقش. و چون او خبر نداره و تو فقط خبر داری، دعایی رو که من دارم در حق او میکنم در حق من بیشتر مستجاب میکنی. در حقیقت وقتی که ما معامله با خدا میکنیم مستقیما، اونم در چیزی که خداوند تحت اختیارشه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم هستی جز خداوند مؤثر نیست، قطعا من خودم رو درمان میکنم با اون انگیزه الهی. یادمون باشه ما معمولا بیماری های اخلاقی و روحی خودمون رو مستقیم نمیتونیم در حقیقت عمل جراحی روش انجام بدیم، چون دردمون میاد، اینقدر برامون دردناکه که ترجیح میدیم سکوت کنیم در موردش، ترجیح میدیم رنج رو به خودمون بخریم. اما برای اینکه بتونیم تو این مسیر موفق بشیم، همیشه گفتیم دو تا فرمول طلایی: توسل، توکل. توسل کردن به اولیاء الله، به اهل بیت علیهم السلام، از اونها طلب کمک، اون هم با یک استغاثه درونی. استغاثه یعنی بیچارم، به دادم برسید. آدم حسود بیچاره است، چون خلاف خلقت خدا داره حرکت میکنه. خداوند قانونش اینه: اگر تو به دیگران محبت کنی، نعمت دیگران رو بخوای، من نعمت رو اول برای تو میدم. ارحم ترحم، دیگران رو مورد رحمت خودت قرار بده تا من رحمتم رو شامل حال تو بکنم. اما حسود از این فرایند کاملا خارج شده. وقتی که به این بیچارگی خودش اعتراف بکنه. ما تاکیدمون هست، معمولا به دوستان میگیم نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام که در کتاب شریف مفاتیح الجنان هستش از شیخ عباس قمی علیه الرحمه، اون استغاثه به وجود مبارک صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف خیلی کمک میکنه به اینکه فرد خودش رو توی یه جایگاه خیلی بالاتر قرار بده. در حقیقت گفتیم آدم حسود خودش رو همتراز میبینه، حالا اینجا خیلی بالاتر میبینه. آدم حسود میخواد همیشه خودش رو بالاتر ببینه، خب تو مدار قرار بگیره که خودش رو بالاتر ببینه. در حقیقت فریاد خواهی از امام زمان موجب میشه که فرد با یک اعتماد به نفس معنوی و نورانی حرکت بکنه و با این ویژگی در حقیقت اون نوای دلش رو که مدام آتش دلش تطلع و علی الافعده با یک آتش دلی مواجه میشه با شادی های دیگران، این رو معامله کنه با خدا و ما از اهل بیت کمک بخواد تا به دادش برسن. ما خیلی وقتا زورمون به خودمون نمیرسه، باید از اون وجودهای نورانی کمک بگیریم تا بتونیم خیلی از بدیها رو در وجود خودمون مهار کنیم و بعد از اون توکل به خدا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی دل به خدا بسپره خدا براش کافیه و قطعا همه امور او رو به بهترین شکل مدیریت میکنه.
خیلی از شما متشکرم. دوستان عزیز بینند، من خدمت شما عرض کنم که برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. ساعت حدوداً 12:54 دقیقه است. محتوای برنامه مسئله حسادت است. تا به اینجا کارشناس محترم برنامه سرکار خانم نیلشی‌زاده در مورد منشأ حسادت و راهکارهای مبارزه با اون مطالب بسیار ارزشمندی رو گفتن. اما در حدیثی خوندم که ذکر زیبای صلوات درست مثل آبی که روی آتش ریخته بشه گناهان رو از ما دور میکنه. بذارید این ذکر زیبا رو با هم زمزمه بکنیم. انشاءالله برگردیم سراغ مطالب و صحبت‌ها و فرمایشات شما دوستان خوب که از طریق 20303 ارسال کردید. خواهش میکنم دوستان اتاق فرمان سوالا رو به من برسونن در خلالی که این میان برنامه ذکر صلوات پخش میشه. متشکرم.
سپاس خدایی که بخشنده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین اوست، نکوبخت آن کس که در دین اوست. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه افلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. دوشنبه ها مهمان این برنامه سرکار خانم نیلشی‌زاده هستن. سوالاتتون رو در مورد حسادت از طریق 20303 لطفاً پیامک کنید، انشالله در برنامه پاسخگو خواهند بود. اما سوالاتی که تا به این لحظه دوستان ما پرسیدن، چیزی در حدود 15 دقیقه داریم فرصت داریم توی برنامه. من تک تک میخونم، هر کدوم رو که احساس کردید توضیح بیشتری نیاز داره تعامل بیشتری بفرمایید. دلم میخواهد ثروتمند و زیبا باشم، آیا این حسادت هست یا آرزو؟
خب چون فرد دیگه ای نیست که باهاش مقایسه بشه، آرزوه. اما حواسمون باشه توی آرزوها میتونیم دچار حسادت شیم وقتی که برای دست پیدا کردن به آرزوهامون تلاش واقعی نکنیم. در حقیقت به جای بلند همتی بلند پروازی داشته باشیم. آدم بلند همت برای رسیدن به آرزوهای خوب خودش تلاش میکنه، ولی آدم بلند پرواز فقط خواب و خیال داره. به همین دلیل تا برسه به کسی که با یه عالم زحمت به چیزی رسیده قطعا دچار بیماری حسادت خواهد شد.
ما زندگی خوبی داشتیم، زن و شوهر موفقی بودیم، زبان زد فامیل بودیم، ولی حسادت دیگران نگذاشت.
اجازه بدیم نپذیریم از این دوست خوبمون که حسادت دیگران نگذاشت. در حقیقت اگر این زوج خوب ما که این ایام هم به عنوان اینکه ایام ازدواج و مقام زوجیت هستش برای حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا، یادی بکنیم از اینکه یک ازدواج خوب و موفق مثل یه گلدون گل تازه است که باید مدام مراقبت بشه ازش. مثل یه گلدون مصنوعی نیست که شما یه کنار بگذاریش بعد بگی که کسی ازش برگی رو کند و دیگه ما نتونستیم جبران کنیم. شما خانم معصوم‌زاده میبینید بارها وقتی که یه گلدون و یه درختی که برگ و گل داده، اگر کسی بیاد و برگ و گل او رو بکنه، معمولا بعدش التیام پیدا میکنه، چون یه سیستم زندهی وجود داره که دوباره باز تولید میکنه، حتی گاهی بهتر و زیباتر. اما یه گلدون خشکه که اگر شما ازش شاخه چیدی و کندی دیگه نمیتونه جبران کنه. زندگی ما و زندگی زناشویی اگر یک زندگی زنده و پویا باشه، علی‌رغم همه تلاطمات باید بتونه زنده بمونه. حسادت دیگران نهایت آسیبی که میتونه به ما بزنه اینه که ما رو در حقیقت نسبت به همدیگه بدبین کنه و اینجاست که اون مهارت‌های زندگی توحیدی میتونه به فرد کمک بکنه. من همیشه این رو برای دوستانی که در رابطه با بحث حسادت مشاوره ازم گرفتن عرض کردم، اجازه بدین این رو هم به خوبان بیننده عرض کنم. خوش. وقتی یک کسی در بستگان نزدیک ما حسادت میکنه به ما، برای درمان کردن او کارهایی رو باید انجام بدیم. چطور اگر کسی رو ببینیم که بیماری جسمی رو داره، کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم، به خصوص اگه حس کنیم که بیماری او به ما هم میتونه آسیب بزنه. بیماری حسادت چیزیه که عمدتاً به طرف مقابل وقتی آسیب میزنه تازه دیگران متوجه میشن. برای فردی که حسوده کمکش کنید. امیرالمومنین میفرمایند که هیچ ظالمی اینقدر شبیه مظلوم نیست که حسود، چون حسود در نهایت بیچارگیه. ایشون میفرمایند که جانش سرگردانه، دلش بیقراره و اندوهش پیوسته، به خاطر همین ظالمه اما مظلومه، چون خودشو بیچاره کرده. پس آدم باید دل بسوزونه به حال حسود، نه اینکه تردش کنه. گاهی اوقات هم امکان داره که ما حسادت دیگران رو شعله‌ور بکنیم، یعنی کسانی که سعی میکنن که داشته های خودشون رو خیلی پیش چشم اونهایی که ندارند خیلی به جلوه در بیارن. خب قطعی بدونن که یه آسیب هایی برای خودشون و دیگران ایجاد کردن. در حقیقت یه حسرت عمیق ماندگاری، عدم رضایت، به خصوص اونهایی که از جهت شخصیتی رشد یافته نیستن، از جهت معنوی ارتباطشون با خداوند قوی نیست، اونا آسیب های اساسی میبینن. به همین دلیل گفتن که مراقبت کنید، نعمت خودتون رو به گونه ای عیان نکنید که دیگران رو دچار مشکل بکنید. کسی که به من داره حسودی میکنه، به من و همسرم، من باید کمکش کنم، ببینم او چه خلعی تو زندگیش داره که نیاز داره رنج ببره، در حقیقت چیو نداره به دنبالش میگرده. برای اینکه بتونم اون خلعهاش رو جبران بکنم، یکی از راهاش اینه دنبال امتیازات شخصیتیش بگردم. قطعا آدم های حسود یه سری کارهای خوب، رفتارهای خوب، ویژگی های خوب هم دارن، ولی حسادتشون مثل یک ابر سیاه پوشونده.
قانون شیشه به علاوه یک.
دقیقاً اون شیشه به علاوه یک رو هم پیش روش داشته باشم هم پشت سرش، یعنی دقیقاً خلاف خودش عمل کنم. آدم حسود روبرو تملق میگفت، پشت سر غیبت، من روبروش خوبیهاش رو بگم تقدیرش بکنم ولی به تملق اجازه ندم برسه، و پشت سرش هم خوبیهاش رو بگم. وقتی که اون مدام از من پیش رو و پشت سر مدام خوبی بشنوه، یواش یواش به خودش خواهد اومد و باورش میشه که اگر هم دیگران بهش میگن، چون یکی از مشکلات ماها خانم معصوم‌زاده این هست،
بله،
عیب دیگران رو خیلی روک حتی بزرگ نمایی شده به رخش میکشیم، میگیم که ببین چقدر داری دروغ میگی، ببین چقدر حسودی، حتی اگر نداشته باشه، یه رفتاری داشته باشه، ما اونو اضافهش میکنیم. یعنی در حقیقت با برچسب زنی به او قدرت استمرار این رفتار غلط رو میدیم، درسته که وظیفه ما این بود که نصف عقلمون رو با تغافل هوشیار کنیم، یعنی با ندیدن. حتی اگر شما داری میبینی صراحتن این داره حسادت میکنه، بگو نه اون منو دوست داره، صراحتن به خودش بگید، بگید میدونم شما مثلا وقتی که دارید میگید که ما زیاد خرج کردیم، چرا اینقدر تو زندگیمون خرج کردیم، شما دلتون میخواد ما پسنداز داشته باشیم، راست میگید، بهتر ما یه مقداری تجدید نظر کنیم. همراهی کردن با حسود توی اینکه احیانا از او کمک بگیرید برای اینکه اون نعمتی رو که شما دارید بتونه به دیگران برسونه. مثلا شما در اختیارتون یه سری امکاناتی هستش که آدم حسود از این موضوع خیلی ناراحته، از او کمک بخواید. بگید که من یه امکاناتی رو دارم، دلم میخواد تو کمکم بکنی. وقتی حس کنی که شما بهش نیاز دارید، بخشی از اون بیماریش فروکش میکنه.
درست.
میخوام کمکم کنی که من این امکانات رو در اختیار کسایی بذارم که نیاز دارن و تو معتمد من هستی. اعتماد بکنیم بهش، چون او میخواد که از نعمت رو از ما بگیره. و وقتی که ما این نعمت رو با آگاهی و اختیار به اون میدیم تو راه خوب صرف بکنه، این زخمش عمیق نمیشه، بلکه مثل یه مرهم رو زخمش قرار میگیره، چون حس میکنه که نعمت رو از ما گرفته، اما به بدی و پستی نگرفته، به خوبی گرفته، ما داوطلبانه بهش دادیم. و هر جا هم که بخواد با خودش مواجه شه، به خودش میگه که دیدید که من تونستم اینا رو راهنمایی کنم، نذاشتم که اشتباه کنن. در حقیقت داشتن اون نعمت‌ها رو برای اونها یه روش غلط میدونه دیگه.
خب اشاره‌های خیلی خوبی کردین. یکی از اشاره‌ها و راهکارهای شما در واقع سوال دیگری رو در ذهن من زنده کرد از پیامک‌ها بپرسم، چون نظیرش در این سوالات بود. شما گفتید که ببینیم اون شخص حسود چی کم داره و اون رو براش جبران کنیم یا باش در موردش صحبت کنیم. نوشتن که جاری من از من هم از نظر ثروت بهتر، زندگیش هم از نظر مسائل دیگه‌ای که به لحاظ اجتماعی لحاظ میشه، اما همچنان به من حسادت میکنه. من نمیدونم او به چیه من حسودی میکنه.
به سه تا چیز. اولیش به محبت پدر شوهر و مادر شوهر. احتمالاً این خانومی که ثروتش کمتر و امکاناتش کمتره، آدم با محبتیه. چون آدمای حسود کمتر میتونن محبت کنن، به خاطر ناراحتی درونی که دارن نمیتونن محبتشون رو ابراز کنن. نه اینکه آدم با محبتی نباشن، محبتشون دفن شده تو وجودشون زیر اون همه بدبینی و رنج. خب قطعا یکی که حسود نیست خیلی راحت محبت میکنه و به همین دلیل محبت خانوادگی همسرش رو به سمت خودش جلب کرده. دومین علت، چون ثروت و امکانات نداره، احتمالاً از تکبر دوره و این موجب میشه که بیشتر دوستش داشته باشن. و سومین علت، شاید خود این خانم به خاطر اینکه جاریش ثروت بیشتری داره یه مقداری فاصله میگیره. یعنی همیشه یادمون باشه اگر دیگران به ما بدی میکنند، یه مقداری هم به خودمون بیایم، شاید ما میتونستیم رفتار بهتری داشته باشیم. در حقیقت نیاز هستش که من زمینه‌ای رو فراهم بکنم تا اون کسانی که به من محبت بیشتری میکنن بتونن به او هم محبت کنن. این رفتار من کمک میکنه به اینکه او حسدش تا اندازه‌ای مهار بشه.
حس میکنم مادرم به من حسادت میکنه. یه خانم 15 ساله نوشتن.
یه دختر خانم 15 ساله. حسادت مادر و دختر به همدیگه از حسادت‌های قدیمیه. نقل میکنن که خانومی بعد از ازدواجش مدام راه میرفت میگفت خدا رو شکر که من حبو ندارم. بعد از مدتی حبویی سرش اومد، باز دیدن این همچنان داره خدا رو شکر میکنه که حبو نداره. ظاهرا این ماجرا تکرار میشه تا خدا بهش دختری میده. بعد از اون میگه که خب خدا رو شکر من دیگه حبو دارم. اصطلاحا توی عرف عامیانه مردم هم میگن دختر حبوی مادره، به خاطر اینکه تمام محبت و عشق پدر رو به سمت خودش جلب میکنه. و اگر تعامل خوب و زیبا و جانانه پدر و مادر نباشه، میتونه وجود بچه‌ها که نعمت خداست تو زندگی میتونه آسیب برسونه به اون روابط خوب والدین. به عبارت دیگه گاهی اوقات دخترها محبت پدراشون رو میدوزن و گاهی اوقات مادرها این کارو میکنن. اما اجازه بدین به این دختر خانم خوبمون یه توصیه بکنم. در درجه اول فکر نکن که مادرت حسادت میکنه. در درجه اول فکر بکن به این که مادر تو با تمام وجود به تو عشق میبرزه و این یه واقعیته و الا این همه صبوری نمیکرد در دوری بارداریش، بعدش و بعدش تا الان که شما به 15 سالگی رسیدی. اگر از موفقیت‌های تو حس می‌کنی احیاناً ناراحته، پس مادر شما یه خلأهایی تو زندگیش هست. کمکش کن. شما جوانتری، شادابتری، کمکش کن تا خودشو پیدا کنه. یادمون باشه بیماری‌های اخلاقی معمولاً وقتی سراغ ما میاد که ما در سه مرحله جسم، روان و روح دچار یه نشست هستیم، یعنی یه جور فرو ریختیم. من معمولاً توصیه‌ام به دوستان اینه، آدمایی که حسودن خصوصا، میگیم که حواستون باشه خیلی جدی سعی کنید که آدمای فعال و اکتیوی بشید. ورزش فوق‌العاده بهتون کمک میکنه. در حقیقت اون شادابی که، چون گفتیم آدم حسود جسمش آسیب میبینه، دچار یک روان رنجوری و یک جسم رنجوری ویژه شده. آدم حسود باید به جسمش به طور سالم بپردازه. ورزش به اضافه اون تغذیه سالمه بهش کمک میکنه. البته آدمای حسود خوب غذا میخورن ولی معمولاً ورزش نمی‌کنن. ورزشی کمک می‌کنه به اینکه اون سم‌هایی که تو بدن خودش به شکل‌های مختلف از جهت فکر و خیال، تصویرهای غلط، کینه‌ها، حرص‌ها تو درون خودش داره، اینها به نوعی بخشش تخلیه میشه. مرحله دوم، این مادر احتمالاً موفقیت‌های اجتماعی کمی داره و شما هم به جهت سنت هم به جهت در حقیقت شادابیت زمینه ای رو داری برای اینکه بیشتر خودت رو نشان بدی. اجازه بده که مادر شما هم موفقیت‌های اجتماعی کسب کنه، فرصت‌های بیشتری رو فراهم کن براش، کمکش کن، هم فکری بده. و سومیش، بیشتر به مادرت محبت کن و سعی کن خودت رو به مادرت بیشتر نزدیک کنی. یه مقداری هم در حقیقت تو ارتباط مادر و پدر نقش مثبت بازی کن، نه نقش منفی.
خیلی ممنونم. ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم. 2 تا سوال شما انتخاب کنین. انتخابش با شما، چون فقط میرسیم به یکیش جواب بدین. اول گفتن راهکارا رو تکرار کنیم، بعدم گفتن که آیا حسادت حسود به زندگی ما راه پیدا میکنه و باعث میشه که ما نظر بخوریم. اگر چنین هست چجوری جلوی چشم نظر حسود رو بگیریم؟
چشم
زخم انتخاب کنید که کدومش رو جواب بدید.
چشم زخم رو اجازه بدید انتخاب کنم. چشم زخم یه مسئله ایه که هم در فرهنگ توحیدی وجود داره، در حقیقت در هزاران سال قبل به اون اقرار شده، هم در فرهنگ عمومی تمدن‌ها وجود داره و هم امروز از طریق میدان‌های انرژی در موردش بحث شده. اینو بذارید در یه جلسه بعد. فقط یه نکته رو عرض بکنم. حسادت دیگران تا وقتی که ما در قلعه امن رحمت الهی و محبت کردن به دیگران هستیم، هرگز روی ما اثر منفی نخواهد گذاشت. حتی وقتی که اثر بخواد بگذاره، اون ارتباط معنوی و ویژه ما با خداوند اون انرژی‌های منفی رو قطعاً دور خواهد کرد از ما.
بازم متشکرم. هفته آینده در مورد چی صحبت می‌کنید؟
هفته آینده اجازه بدین که در مورد خودخواهی و خودبرتربینی صحبت کنیم. ما رفتیم سراغ ریشه‌های اون ویژگی‌های منفی اخلاقی و برای اینکه بتونیم اونها رو مهار و مدیریت بکنیم تا دچار آسیب نشیم.
از انتخابتون ممنونم، ولی سوالای مربوط به حسادت مونده. می‌خواید اجازه بدیم این رو باز بذاریم به عهده دوستان عزیز بیننده؟ شما انتخاب کنید. اگر که مایل بودید حسادت رو ادامه بدیم، اگر نه، بحثی رو که خانم دکتر فرمودن در مورد غرور و خودخواهی. از همراهی شما ممنونم. از طرف همه از شما تشکر می‌کنم، همه کسانی که سوالاتشون رو جواب گرفتن و حتی اونهایی که پیام رو زدن و این هفته جواب نگرفتن، ان شاءالله هفته آینده جواب می‌گیرن. خب برای یکی که شما بهترین آرزوها رو دارم، انشالله که زیر سایه عنایات ائمه اطهار علیهم السلام زندگی های شاداب و شیرین داشته باشید. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار تا هفته آینده انشالله.
از چشم زخم به بندگیم که چشم به بنده نوازیت، چشم به بنده نوازیت دوخته. هرچند قامت بندگیم چندان هم رعنا و خوشقامت نبوده که شایان چشم زخمی باشد، اما همان میزان بندگی را نیز به زحمت به چشمت آوردم و به رنجی بسیار انسان شدم. ذکر می‌خوانم و ان یکاد به بندگیم الساق می‌کنم تا در امان باشم و باشد من و بندگی از گزند ابلیس و ابلیس آسا، و بگذار مرا مجنون بخوانند که به راستی مجنون تو. و چه عاقلان جنونی است مجنون معشوقی چون تو بودن، و این ذکر و این جنون از چشم غیر دور و به چشم تو نزدیکم می‌کند و در آن ذکر برای من و عالم من جز شرافت و عشق چیست؟ خداوند نزدیک تر از